بهمن 1402 هست. برای شنیدن جهان سیاست خیلی خوش آمدید. من اعظم لک به اتفاق فاطمه ربانی تهیه کننده و سایر همکارانم در برنامه امروز دعوت میکنیم که ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و اما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه از نتایج و دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به عراق خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز نگاهی خواهیم داشت به هشدار انصارالله یمن در خصوص عدم امنیت دریای سرخ. همراه میشویم با تحلیلگران و سخنرانی دیروز دبیر کل حزب الله لبنان را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از نقش احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات می‌گوییم. دریچه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی در نشست خبری پایان سفر 3 روزه به عراق که در محل فرودگاه مهرآباد برگزار شد با بیان اینکه سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط در ابعاد مختلف با کشورهای دوست و همسایه است به اشتراکات گسترده ایران و عراق در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت انتقال تجربیات از جمله رسیدگی الکترونیک به پرونده‌های قضایی یکی از محورهای مورد مذاکره با مقامات عراقی بود.
رسیدگی الکترونیکی در ایران وقتی من برای بعضی از قضات عالی مرتبه اونها توضیح میدم خیلی برایشون قابل توجه بود. قرار شد که انشالله انتقال بدیم تجربه خودمون رو به عراق.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی با اشاره به توافقنامه ها و یادداشت‌های تفاهم منعقد شده در جریان سفر اردیبهشت امسال رئیس شورای عالی قضایی عراق به تهران گفت
کسانی که اقدامات به تروریستی انجام میدادن اینها پرونده‌هاشون تعداد قابل توجهشون تکمیل شده بود، گزارشات اونها داده شد. اونها هم اینطوری که به ما امروز اعلام کردن رئیس عالی دستورات اکید داد نسبت به پیگیری این موضوعات.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی تأکید کرد امیدواریم بتوانیم به زودی در مورد اقدامات صورت گرفته پس از توافقات سفر به عراق و نتایج و دستاوردهای ملموس این سفر صحبت کنیم. دکتر غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر حقوق بشر این قوه درباره پیگیری های دو کشور درباره مبارزه با تروریسم گفت
در این سفر علاوه بر 38 درخواست استرداد سرکردگان گروه‌های تروریستی که خودشون رو منتسب به قوم شریف کرد میکنن تحویل نظام قضایی و سیاسی عراق دادیم، در واقع 29 پرونده استرداد دیگر رو تحویل دستگاه قضایی عراق دادیم، یعنی ما تقریبا الان 67 تقاضای استرداد رو به عراق دادیم. ضرورت در واقع رسیدگی هر چه سریعتر قضایی به پرونده عاملان ترور شهید سلیمانی، شهید ابو مهدی، مهندس و همرزمان شهیدشون بود که این رو بسیار مورد تاکید قرار دادن و البته خواسته ما هم بود.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت سفر رئیس دستگاه قضا دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. خانم ربانی سلام و خدا قوت، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
تمنه میکنم سرکار خانم لک، سلام عرض میکنم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب ما با توجه به موضوع برنامه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر رضا میرابیان، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بفرمایید.
آقای دکتر، به عنوان اولین سوال کمی درباره اهمیت و اهداف سفر رئیس قوه قضاییه کشورمون به عراق توضیح بدین و اینکه مهمترین نتایج و دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا به عراق چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این هدف رئیس قوه قضاییه به عراق در ادامه رایزنی‌های سابق دو کشور در زمینه تحت ترغیب قرار دادن مسئولان مسئول به شهادت رسوندن سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس در بغداد بوده و بارها نشست های در سطوح کارشناسی و در واقع مسئولین قوه قضاییه با مسئولان قوه قضاییه را صورت گرفته، بلخص اون بخش بین‌المللش که و ما لیستی از مجرمان و کسانی که دخالت در این در واقع شهادت داشتن رو به طرف عراقی معرفی کردیم و خواستار محاکمه اونها شد. در واقع این بخش عمده سفر در این راستا هستش. مرحله دومی هستش انتقال تجربیات قوه قضاییه کشورمون به طرف عراقی، بلخص سر در واقع سیستم اصلاح الکترونیک یا سیستم دیجیتالی هستش که قوه قضاییه ما تجربه خوبی داشتیم. طرف عراقی اصلاح تمایل کردیم که این تجربیات به طرف عراقی منتقل بشه. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر بفرمایید که این دیپلماسی قضایی میان ایران و عراق چه پیامدهایی در توسعه مناسبات دو کشور و سایر همسایگان و رفع مشکلات خواهد داشت؟
ببینید قطعا مهمه، چون ما حالا غیر سر این دو بحثی که من خدمتتون گفتم، ما در گذشتم راجع به بحث اصلاح آزادی زندانیانی که در تو کشور بودن یا این که در واقع ادامه محکومیت زندانیان در کشور خودشون بودن که در واقع تسهیلی بود که برای زندانیان شده بود. از هم موضوعتون که به موارد اینچنانی ما همکاری های گذشته با قوه قضاییه عراق داشتیم و اینم بخشی از روابط دو کشور هستیم. در خیلی ما چه در زمین اقتصادی و سیاسی خوب روابط پیشرفته ای داریم و لازم بود که در بخش قضایی در واقع این تجربه صورت بگیره و این افزایش همکاری صورت بگیره. بلخص حالا یه بحث مهمی هم که موضوع ترور نوجوانمردان شهید سلیمانی هستش که در خاک عراق صورت گرفته و به یه معنای عراق مسئول هستش که در این زمینه با طرف جمهوری اسلامی ایران که در واقع ولی دم هستش و بازخواست خونخواهی شهادت این دوتا شهید یا شهید سلیمانی هستش، در واقع این همکاری در این زمینه به صورت جدی بشه. گرچه این موضوع ممکنه مورد خوشایند آمریکا نیست که نباشه، برای ما مهم نیست، اما این انتظار از طرف عراقی میره که همین که تا حالا همکاری کردیم از این اومدن همکاری خوبشون به صورت جدی ادامه بده انشاءالله.
بله آقای دکتر، با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص تعقیب تروریست ها به ویژه عوامل ترور شهید سلیمانی و مهندس ابو مهدی، بفرمایید که محاکم قضایی دو کشور برای این مسئله چه کارهایی باید انجام بدن؟
ببینید حالا اینکه چه کارهایی باید، این مسئله فنی و جزئی هستش که معمولا بین دو طرف توافق صورت گرفته، اما اون چیزی که هست ما لیست متهمان و دستندرکار نیروهای نوجوانمردان داخل عراقی رو گذاشتیم. حداقل انتظاری که از طرف عراقی میره که این افراد بازداشت بشن و دادگاهی بشن، حالا یا در عراق دادگاهی بشن یا در هر جای دیگه. بالاخره لازم شکست در همونجا که این جرم صورت گرفته که در عراق هست، طبیعتا انتظار ما هستش که در عراق این محاکمه صورت بگیره.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا به شما باشه.
میکروفون خبرساز.
دریای سرخ دیگر محلی برای تفریح امریکا نیست. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
پس از عملیات طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی به منظور جبران شکست متحمل شده از سوی مجاهدان فلسطینی حملات گسترده‌ای علیه غیر نظامیان به راه انداخت. صهیونیست‌ها با کشتار گسترده زنان و کودکان فلسطینی و محاصره تمام عیار غزه، هر آنچه که به مثابه قواعد انسانی تلقی می‌شد را زیر پا گذاشت. رفتارهای غیر انسانی رژیم صهیونیستی در جنایات جنگی باعث شد تا آزادی خواهان جهان بپا خیزند.
اینجا جمع شدید برای افتخار و عزت ما، جمع شدید برای شهدا، همه شهدا.
محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن در راهپیمایی مردم یمن در سعده که در حمایت از مردم غزه و با شعار میادین ما جهاد است، ما تا پیروزی با غزه ثابت قدم هستیم گفت:
به آمریکایی ها میگوییم که از میان حملات و محاصره ها قهرمانان یمن از همه میادین ظهور کردند. از مردم و امت عرب میخواهیم بیرون بیایند، تظاهرات کنند و به فشار بر دشمن مستکبر تا توقف تجاوز ادامه دهند.
عضو شورای عالی سیاسی یمن در ادامه از سرانجام نبردشان گفت:
نبرد مستقیم ما به رهایی از همه تجاوزات آمریکایی انگلیسی که با آن روبرو هستیم منجر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مردم یمن در همه میادین در مقابله با دشمن آماده اند افزود:
دریای سرخ دیگر محلی برای گردش و تفریح آمریکایی ها نیست.
الحوثی از تلاش برای عدم موجودیت رژیم کودک‌کش هم گفت:
باید شر اسرائیل از منطقه کنده شود و اگر این شر باقی بماند، جنگ، قتل و ترور فرزندان عربی نیز ادامه خواهد داشت.
در نهایت الحوثی اعلام کرد: مردم یمن می دانند که در درجه اول این آمریکاست که آنها را محاصره کرده و به آنها گرسنگی می دهد.
با تحلیلگران
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد شهادت فرماندهان این حزب سخنرانی کرد و هشدارهای مهمی هم به صهیونیست‌ها داد. سید حسن نصرالله گفت: امروز در سالگرد فرماندهان شهیدمان حضور آنها را بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنیم و تاثیرگذاری و هدایت آنها را به سمت موضعی که باید اتخاذ کنیم، مسیری که باید در پیش بگیریم و هدفی که باید در این مرحله دنبال کنیم احساس می‌کنیم.
موضعی که باید اتخاذ کنیم خود به منزله یک سلاح است. موضع‌گیری در خصوص حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ملت فلسطین و به طور مشخص نوار غزه، بی‌طرفی یا پشتیبانی و حمایت از ملت فلسطین برای جلوگیری از تحقق اهداف دشمن و پیروزی فلسطینیان در غزه و منطقه. بدون تردید صدای فرماندهان شهید در برهه کنونی بسیار بلند است.
سید حسن نصرالله با تأکید بر این که امریکایی ها و اسرائیلی ها باید بدانند که در فلسطین با ملتی مواجه هستند که هر قدر فداکاری ها افزایش یابد، از مسیر خود عقب نشینی نخواهند کرد، خاطر نشان کرد:
ما تأکید می کنیم و می گوییم هر کاری که انجام دهید، هر قدر که بکشید، هر قدر که تهدید کنید، این جبهه متوقف نخواهد شد.
سید حسن نصرالله گفت: وقتی که غیر نظامیان هدف قرار میگیرند، این موضوع برای ما بسیار مهم است و این قضیه جدیدی نیست. ما همواره میگوییم که نمیتوانیم آسیب وارد کردن به غیر نظامیان را تحمل کنیم. این تحولی است که باید به آن توجه کنیم و باید به دشمن بفهمانیم که در این زمینه پا را از حدود فراتر گذاشته است. عقل و مسئولیت میگوید اقدام دشمن در هدف قرار دادن غیر نظامیان اعمال فشار بر مقاومت برای دست برداشتن از اقداماتش است.
پاسخ به حمله رویداده در النبتیه و سوانه باید ادامه دار باشد و اقدامات در جبهه تشدید شود. هدف قرار دادن شهرک کریات شمونه با ده ها موشک کاتیوشا و تعدادی از موشک های فلق به منزله پاسخ اولیه است. این در حالی است که ما معمولاً یک یا دو موشک فلق استفاده می کنیم. اما در هر حال گفتیم این پاسخ اولیه است. به دوست و دشمن می گوییم دشمن تاوان ریختن خون زنان و کودکان ما در النبتیه و سوانه و غیره را خواهد پرداخت و تاوان خون غیر نظامیان ریخته شدن خون هاست و نه هدف قرار گرفتن مواضع.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانش در مراسم بزرگداشت فرماندهان شهید حزب الله گفت: بهای تسلیم شدن بسیار بزرگ، سنگین، خطرناک و بسیار سرنوشت ساز است. تسلیم شدن یعنی ذلت، بردگی و تحقیر و اهانت به صغیر و کبیر و به نوامیس و اموال ما. شنوندگان عزیز، در مورد مواضع و هشدارهای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دعوت میکنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس این بخش. خانم ربانی، خود قوت مجدد در خدمت شما هستیم، گفتگوی شما رو میشنویم، بفرمایید.
تمنا میکنم سرکار خانم ملک، خدا قوت به شما. خب ما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم از اهل و احترام سلام دارم، در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم. به عنوان اولین سوال بفرمایید که سید حسن نصرالله در سخنرانی دیروز خودش در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی اعلام کردش که پاسخ ریختن خون خون خواهد بود. بفرمایید علت این موضع‌گیری تند سید حسن نصرالله چه بوده و آیا این به معنای وقوع تحولات جدید در منطقه است؟
ما تقریبا میشه گفت تهدیدات این چنینی رو از طریق دبیر کل محترم حزب الله لبنان در قبل هم داشتیم که در واقع متناسب با قصاص، متناسب با جنایت باید باشه. طبیعتا این الهام و برگرفته شده از آیات قرآن کریمه و ما در شرع اسلام داریم در واقع جرم و جنایتی که شکل میگیره بایستی قصاصش هم با همون میزان و همون ثقل در واقع متوازن باشه. طبیعی است این تهدید آیه سید حسن نصرالله مبتنی بر اینه که اگر رژیم جنایتکار صهیونیستی به جنایت خودش پایان نده و این جرم و جنایت رو سنگین تر بخواد بکنه به همون میزان و به همون سر بایستی منتظر پاسخ شدید و لحن جبهه مقاومت به طور کامل، نه بحثی که مربوط به حوزه جنوب لبنان و حوزه حزب الله لبنان بشه، یعنی کل جبهه مقاومت به همون نسبت سر حملات خودشون رو متناسب با اون ظرفیتی خواهند کرد که رژیم صهیونیستی داره ازش بهره می‌بره.
درسته. و با توجه به نقاط ضعف و قوت طرفین و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی تا چه حد احتمال درگیری گسترده وجود داره و با توجه به شرایط طرفین سناریوهای وقوع یا عدم وقوع جنگ گسترده بر چه دلایلی مبتنی هست؟
ببینید، نکته های اهمیت اینه که الان ما معتقدیم تو قضیه جنگی شکل نمیگیره. بیشتر تعبیر یا مفهوم جرم و جنایت علیه انسانیت و بشریت توسط رژیم صهیونیستی داره اتفاق میفته. نکته های اهمیت اینه که اگر رژیم صهیونیستی به تنهایی میخواست این وضعیت رو اداره بکنه، در همون هفته های اول عملیات طوفان الاقصا میشه گفت رژیم صهیونیستی رو به افول بود و ماشین جنگیش به طور کلی از کار میافتاد و این حالت روانی که ما به شکل هیستریک داریم میبینیم که اینها بمباران های بی هدفی رو برای ایجاد سرزمین سوخت غزه ایجاد کردن که جرم جنایات غیر قابل تصور در حوزه نهادهای بین المللی از اونها سر زده، تا به الان تا به اینجا اتفاق نمی افتاد و بلکه اسرائیل خیلی زودتر از اینها باید ختم قائله رو میخوند. لیکن نکته های اهمیت داستان اینه که اساساً ما با یه رویکرد جدید، یعنی ورود ایالات متحده آمریکا به قضیه و قائله منازعه هستیم و همونطور که عرض کردم ما جنگی در غزه نمی‌بینیم جز جنایت علیه بشریت. جنگ در جنوب لبنان و در حوزه یمن با انصار الله داره اتفاق می‌افته. در رابطه با توسعه دایره جنگ ما باید ببینیم ایالات متحده آمریکا چه رویکردی رو پیش رو گرفته در این بازخورد و بازگشتی که از دریای چین جنوبی به سمت خاورمیانه یاد کرده و در عطف توجهش رو میذاره روی خاورمیانه، که اینا برآمده از تقریبا نوع ایدئولوژیک و خواستگاه ایدئولوژی ایالات متحده آمریکا. اساسا میدونید ایالات متحده آمریکا بر اساس خواستگاه ایدئولوژیکی خودش، یعنی آونجلس ها در ایالات متحده آمریکا، تعبیری که ازشون میشه صهیونیست های مسیحی هستن. این مسیحیت صهیونیست بر اساس اعتقادات توراتی مبتنی بر اینه که در واقع حضرت مسیح علیه السلام از مسجد الاقصا حلول و ظهور پیدا میکنه، پس بنابراین به دنبال این هستن که مسجد الاقصا رو تخریب کنن و به جای اون هیکل داوود یا معبد داوود رو بنا بکنن که در واقع معبدی بشه برای ظهور حضرت مسیح. این رویکردهای ایدئولوژیکی به نوعی میشه گفت خواستگاه مشترک آمریکاییان مسیحی صهیونیست با یهودیان صهیونیست رو جفت و جور کرده و این مبنای ایدئولوژیکی خواستگاه مشترک ایجاد کرده و از این تعبیر شراکت استراتژیک بین اسرائیل و ایالات متحده رو کلید زده. اگر بنابر این باشه که ایالات متحده ثقل خودش رو برای نجات اسرائیل در دایره جنگ و گستردگی جنگ ببینه، طبیعتاً میشه گفت افق جنگ به سمتی خواهد رفت که این گسترش و توسعه دامین جنگ رو داشته باشه. اما الان من میتونم به شما عرض کنم، به شنوندگان محترم، که فعلاً دموکرات‌ها در دوره بایدن با توجه به ضرب آهنگ آغاز دوره رقابت‌های سیاسی در انتخابات 2024 ایالات متحده آمریکا، فعلاً چنین ایده‌ای رو دنبال نمی‌کنه و این رو به نفع خودش در انتخابات و رقابت‌های سیاسی نمی‌بینه. تا انتهای دایره تبلیغات انتخاباتی و تا برگزاری، یعنی مقطع زمستان سال جاری 2024 میلادی، خاصی نخواهد افتاد و آمریکایی‌ها دست به چنین خطای استراتژیک نخواهند زد. ما باید ببینیم داده انتخابات در آینده چگونه در آمریکا رقم خواهد خورد، کی بر اریکه قدرت خواهد نشست. اگر دموکرات‌ها باشند بعید می‌دونم، ولی اگر جمهوری‌خواه باشند اون بحث ایدئولوژیکی که به عنوان مقدمه عرض کردم میتونه تقویت بشه. به هر حال چیزی که حائز اهمیت هست اینه که ما یا جبهه مقاومت، تعبیر ما جبهه مقاومت، جبهه مقاومت هم مصلوب العنان و الاختیار نیست طبیعتا، در مقابل هر نوع تاکتیک یا هر نوع راهبرد و استراتژی خاص خودش و تاکتیک خاص خودش رو داره و مقاومت هم در برابر هر گونه توسعه دایره جنگ میتونه مبنای استراتژیک خودش رو پیاده بکنه و در مقابل دشمن ید واحده بشه و این تفوق نظامی و استراتژیک رو در میدان پیاده بکنه. پس بنابراین نمیشه این گونه نظر داد که دایره جنگ اگر توسعه پیدا بکنه یا گسترش پیدا بکنه این به طرف حریف یا نقطه مقابل یعنی ایالات متحده آمریکا با شراکت رژیم صهیونیستی خواهد. بنابراین اون چیزی که حائز اهمیت اینه که در این 4 ماه گذشته از جریان طوفان الاقصای 7 اکتبر هنوز دشمن داده میدانی و پیروزی یا برگ برنده و برگ سبزی رو نتونسته اقامه بکنه جز کشتار وحشیانه‌ای که در غزه انجام.
درسته، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بررسی نقش احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
امروز احزاب یکی از ضروریات زندگی جوامع بشری محسوب می‌شوند، به طوری که یکی از مؤثرترین نهادهای تأثیرگذار بر روندهای تصمیم گیری و اجرای کشور و به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی عمل می‌کنند و در جوامع و نظام‌های سیاسی کنونی هم‌اندیشی کاملی نسبت به ضرورت تحزب وجود دارد و از احزاب به عنوان چرخ دنده ماشین دموکراسی یاد می‌شود. دکتر قدرت الله حشمتیان، رئیس خانه احزاب.
در هر کشوری به احزاب توجه بشه قطعا مردم بیشتر پای کار اومده و میآیند در مشارکت ها.
احزاب در دهه‌های اخیر تأثیرات فراوانی را در نحوه شکل‌گیری نظام‌های انتخاباتی از خود بر جای گذاشتند. در همین راستا احمد وحیدی وزیر کشور هم بیان می‌کند آرایش انتخاباتی جریان‌ها و احزاب سیاسی کشور که در انتخابات نقش دارند باید آرایشی مشارکت ساز باشد. آنها نباید در این مقطع در اندیشه اهداف جناحی و سیاسی خود باشند، بلکه باید به منافع ملی و مردم بیاندیشند.
نباید کسی بگه که چون نفر من نیست. آقا موضوعیت نفر نیست، موضوعیت برنامه است، موضوعیت فکر، موضوعیت ایده است. 103 حزب، 20 ائتلاف، در البته یه تعداد دیگه هم الان درخواست دادن، اونم در حال بررسی بعضی ائتلافهای جدید که ممکنه ائتلافات جدید بیان قشنگ یک رقابت رو شکل بدن، رقابت واقعی.
وزیر کشور در نهایت اعلام کرد جریان‌های سیاسی نقش مهمی در ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات دارند. تحریم انتخابات از سوی هر یک از آنها برای مشارکت تأثیرگذار است و اگر در راستای کاهش مشارکت اقدام کنند، خیانت به مردم، انقلاب و آرمان‌های آن کردند و در راستای اهداف دشمنان گام برداشتند.
ولی ما از اون چه که جمع‌بندی ما در مجموع بود که حداقل متوسط 20% افزایش مشارکت در 22 بهمن داشتیم، طبیعتاً ما با همین
دست فرمانی که ملت بزرگ ما صافینی کردن، حتما امیدواریم که در 11 اسفند هم همین جور باشه و تمام تلاش‌های دشمن و معاندین که با یأس‌آفرینی تلاش دارند که مردم عزیز ما رو از صندوق‌ها دور نگه دارن حتما ناموفق خواهند بود و با حضور پرشور و شعف همگان و به ویژه رأی اولی‌ها که نزدیک به 3.5 میلیون نفر حدوداً ما رأی اولی داریم، انشاءالله انتخابات پرشوری خواهیم داشت.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سر بلند باشید.
سلام.
حنجری را
پیوسته سر
گروه ایران و بر خوش هسته‌ای از
تمام ارغوب ملت فلسطین.
بعد از برنامه ما
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
دشمنی فقط اسلحه کشیدن و جنگ رو در رو نیست. بعضی وقتا دشمنی کردن وارونه کردن خوبی ها و بزرگ کردن عیب هاست. بعضی وقتا دشمنی کردن کاشتن بذر شک توی دل آدم هاست و بعضی وقت ها بی اعتبار کردن الگوها با ساختن یه دنیای وارونه بی اعتباره. فرقی نمی کنه که دشمن چه راهی رو برای دشمنی کردن انتخاب کنه. مهم اینه که یادمون نره دشمنه و باید در مقابلش از خودمون و آرمانهامون دفاع کنیم.
انواع و اقسام دشمنی رو با نظام اسلامی دارن عمل میکنن، اجرا میکنن. حالا لحاظ کارهای نظامی و تسلیحاتی و اینا به صلاح خودشون نمیدونن، اما از لحاظ قدرت نرم فیلم میسازن. نه فقط حالا آمریکا، دنبال روای آمریکا، مخالفین اسلام تبلیغات میکنن، تبلیغات دروغین میکنن علیه اسلام، علیه نظام اسلامی. باید سینه سپر. ما انتخابات در پیش داریم، یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بیعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کنه. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. کسانی هستن که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشوره، این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن. تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه، این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است، یکی از کارهاست. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبلیغ.